صبح وارد جدول ارقام مصارف هم بشی. این رو از این باب تاکید کردم که حتما آقای تاجگردون جلسه تلفیق و همکارانم هم با همه خستگی که دارن، دوستان تلفیق این زحمت رو بکشن. من همینجا این نکترم بگم، توی تلفیق چون این بنده چه ارزم به حضور شما در رابطه با دفاتر نمایندگان، چون عمدتا توی مصرف و تو جدول 24 برای اینها باشه، حتما دوستانمون اونجا در تلفیق بهش توجه بکنن که ما در مصارف اونجا بتونیم این کار رو انجام بدیم. دوستان تلفیق هم عنایت داشته باشن، تذکری که آقای سلیمی هم دادن که این کار ناقص باقی نمونه. من دوستان بگم که این طبق بودجه 1404 هم هست، یعنی جزء ماده 1 الزامات بودجه هست. این نکته رو توجه کنید. نکته اینه که ما فردا صبح جلسه رو داریم. در جلسه فردا صبح ما در حقیقت جداول الزامات مصارف رو رسیدگی میکنیم، چون او کاری به اصلاح نداره. او 24 ساعت رو فرصت میدیم دوستان فردا از فرصت استفاده کنن، پیشنهادهایی که باید برای جداول ارقام مصارف بذارن اون رو هم انشالله. بله بله بله، من این رو بگم و نکته ای که برادر توجه کنن، الان که فردا بارگذاری میکنیم، دوستان اگر پیشنهادی قبلا برای مصارف داشتن مجددا باید بگذارن ها، یعنی مصارف از نو اونجا در حقیقت مد نظر باشه. ما دوستان نگن چون ما قبلا گذاشتیم. اینو من تاکید کردم. به هر حال تشکر میکنم از برادران و خب نه، چون دو مرتبه دارم بارگذاری میکنم. بله الزاماتی که گفتم، نه برای جداول دارم میگم. خیلی خوب،
همونایی که جدید بازاری
خیلی خوب. بله من منظورم اون اصلاحی ها بود. خب گفتم او رو من در جدول 5 تذکر دادم که های تاجگردون، او بحث مربوط به کالابرگ و حقوق رو در الان که در تلفیق صبحم گفتم در جدول 5 توجه بهش داشته باشید. بله همینجا تلفیق میتونید همینجا دوستان ادامه بدن. پس ضمن تشکر از دوستان، جلسه بعدی ما آیه تذکری دارید آقای؟ بفرمایید. 247 فقط سریعتر بفرمایید که دوستان منتظرن. 247 همکاران باز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر ببینید، نصف بودجه کل کشور بودجه شرکت‌های دولتیه که خدمت شما عرض کردم، با آقای تاجگردون هم مطرح کردم. این هیچ تغییری نکرده. یعنی همون چیزی که دولت به ما داده، کمیسیون هم همونو داره میاره تو سن. و این خیلی جالب نیست. بالاخره همیشه این اعتراض هست که چرا شرکت‌های دولتی زیر ذره بین مجلس نیستن. من خواهشم اینه که الان که تلفیق داره برگزار میشه، یا همین امشب یا شما یه اجازه‌ای بدید که این جدول شرکت‌های دولتی هم مجلس به دقت، چون کارهای بسیار خوبی انجام شده، فقط باید درش اعمال بشه. ممنونم.
خیلی ممنون آقای تاجگردون. این بحث پیوست شرکت‌های دولتی است که تقریبا دنیای دولت هم که پیشنهاد داده تغییری نبوده. الان ما نه نگاه کنید، البته ما بر اساس الحاق 2 ماده 3 اونجا با خاطر مالیات و چیزی که پرداخت میکنن خودشون میتونن اصلاح بکنن، قانون مجلس بهشون اجازه داده. ولی اگر فرصت شد ما بودجه به شورای نگهبان بدیم، مشکلی نباشه، اون کار رو حتما دنبال میکنیم. خیلی ممنون. جلسه بعدی ما ساعت 7:45 فردا دوشنبه 27 بهمن ماه 1400 704. دستور جلسه هم ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1405. پس انشالله فردا صبح در خدمت عزیزان هستیم. پایان جلسه رو اعلام میکنم.
مشروع مذاکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رو شنیدید در نوبت دوم جلسه علنی امروز از رادیو فرهنگ. همطور که شنیدید جلسه بعدی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه 27 بهمن ماه ساعت 7:45 دقیقه صبح خواهد بود. اما در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده مستند رادیوی سیستان و بلوچستان باشید.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. تصمیم داریم در خصوص زندگی مردم از شهر سیستان و بلوچستان با شما بیشتر صحبت کنیم. برنامه قرار است پس از سپری کردن حدود 100 کیلومتر از شهر ساهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان به سوی منطقه عشایری چاهمیشک یا چاهمیشان سفری کوتاه داشته باشید. در فاصله حدود 100 کیلومتری حد فاصله تل سیاه و حصاریه پشت گدام کوه بعد از سپری کردن حدود 20 کیلومتر راه آسفالته و سپری کردن حدود 80 کیلومتر راه سبل عبور روستایی و مال رو به منطقه خواهیم رسید که چاهمیشان گفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیاه چادر که نماد استان سیستان و بلوچستان و خانه سیار عشایر است همراه می شویم با همکار گزارشگرمان آقای نصرالله نارویی و همپای ایشان سفر رادیویی ما را آغاز می کنیم به زندگی عشایری.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در منطقه عشایری چاهمیشان با فاصله 100 کیلومتری شهرستان زاهدان هستیم، جایی که 10 تا سیاه چادر برپا شده و زندگی شیرین عشایری در دل طبیعت جریان دارد. اینجا عشایر هر روز قبل از طلوع خورشید به آن سلام میکنند و با حرکت دامهایشان به چراگاه های اطراف زندگی روزمره خود را آغاز میکنند. همراه ما باشید تا سراغ یکی از این عشایر برویم و با سیاه چادر یا همان خانه سیار عشایر بیشتر آشنا شویم و از چند و چون برپایان نیز اطلاعاتی کسب کنیم.
سیار عشایره که کمتر از 10 دقیقه برپاییش
این برپا میشه دیگه.
آره، تو 10 دقیقه کلا برپا میشه و از موی بست تشکیل شد میبافنش کلا دیگه. تولید خود عشایره از موی بست خودشون درست میکنن. حالا اون فرایندی داره که انجام میشه، بعد اینو درست میکنن میبافنش کلا.
بعد از اینکه موی بست شیدن اینا دیگه در حال بافت میشه دیگه، درسته؟
بافت میشه. آره.
بعد دیگه به صورت قالی دیگه بافته میشه دیگه.
آره.
با چند متر طولش؟ هر قطعه قطعه است، تک تک
قطعه تک تک. حالا حتی که بستگی به اندازه که بخواید که چی بکنید،
یعنی بستگی به اون واسه اون آدم داره،
آره بستگی به اون اشهر داره، بخواد بزرگ باشه کوچیک باشه در اندازه که لازمش باشه.
خب معمولا آدم های پر جمعیت یک کمی سیاست دوراشون بزرگتره،
آره بزرگتره 10 متر 15 متر، حالا بستگی به اون نیازشون.
یا چادری که در حال برپایی است یک سری توضیحات میدید برامون؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. سیاه چادر دیگه هر عشایره کم کم یک سیاه چادر داره برای زندگی خودش، برای هر جا که میخواد بره یک سیاه چادر داره،
یعنی خانه سیارش همیشه خانه سیار.
هر لحظه دیگه بار میکنه از اینجا میره جای دیگه که مثلا علف بهتره، جایی که گوسفند اونجا کمتر رفته مثلا اونجا میره. حالا اینم که دیگه تازه آوردیم اینجا برای گوسفندار که آوردیم توی منطقه، اینم برپا میشه سیاه چادر.
خب چقدر زمان میگیره برپایش دیگه؟ فکر
نکن طول بکشه. یک ساعت طول نمیکشه.
ظرف هر دقیقه تا نیم ساعت بیشتر
طول نمیکشه. نیم ساعت طول نمیکشه بله بله.
چند قطعه میتونه بشه دیگه کلا؟
چه اسم؟ 4 تا 5 قطعه مثلا به قول بلوچی که میگم پت، یعنی هر تکه را پتشن، ولی خب 4 تا 5 قطعه پشتش هم این پناه پشتیش و یکم جلوش داره. هر 5 سال به اصطلاح یک دونه از تکاش از طرف جلو میذارن که میاد. اگر
یه بزرگتر میشه یا کوچک؟
نه همون اندازه شه، منتهی میاد یکی کمتر میشه، همینطوری کنه و نو میشه دیگه.
یعنی اگه پوسید دیگه قطعه
قطعه عوض میشه؟ داره عوض میشه، هر 2 سالی 5 سالی یک دونه یه قطعه میذارن. حالا اینم مثل یه زونه که مثل یه قطعه نوش جلو زدیم و دوختیم، حالا داره برپا میشه دیگه.
خب برای برپایش چی و چی نیاز هست کلا؟
دیگه همه میختویلاش و تیره بزرگش و کوچیکش.
خب بریم داخل ببینیم چه خبره. برپای داخل سیاه چادر است.
بله بله داخل سیاه چادر.
خب حالا اینا را اسمشون میبری؟
بله بله اینا به اصطلاح بلوچی میگن تیره. اینم تیره وسطشه، او دو تا بغلی ها کوچکتر، این یکی بزرگه.
از اون چوبایی که بالا هست اونا چی میگن؟
اونا کوارگ بهش میگن، یعنی رو تیر گذاشته میشه که سیاه چادر
پاره نشه،
پاره نشه، سوراخ نشه. بله بله.
خب بعدی استقامتش دوامش چقدره؟
زیاده دیگه. استقامت چادرش نگه میداره، فقط تو 4 تا گوشش میختویلا خوب زده بشه که نیاد بعد و با بارش به اصطلاح ول نکنه.
یعنی اون 4 تا میخ اصلیش باید محکم و قوی باشه؟
هر چی محکم بشه دیگه استقامت زیاد داره. بعد
زمان بارندگی که بارون باره چه اتفاقی میفته؟
بارندگی دیگه اتفاقی که غیر از میخواهش که نیفته چه اتفاقی نمیفته.
یعنی داخل خود سیاه‌چادر بارون نمیاد؟
نه نه از پایین هم میریزه چیزشه، آبش اونجوری میریزه به دو طرفش.
چون سطح شیبداری، یعنی برپا کردن شورش سطح شیب زیادیه،
به دو طرف میره آب و سرازیر میشه رو زمین.
و اگه خدای ناکرده اومد و زلزله اتفاق افتاد خسارت که نمیزنه؟
نه یه دیگه به زلزله کار نداره، فقط میخواهش ول نکنه هیچ کاری به
یعنی
زلزله.
هر شدتی هم که اگه باشه
هر شدتی باشه اصلا معلوم نمیشه، تکانشه میخوره ولی برپایه،
همینجور برپاسه. توی طوفان‌های شدیدی که وقتی که میوزه بعد چه اتفاق میفته؟ تکون میخوره، جا به جا میشه، میفته؟
زیاد میخوره بعضی وقتا شادرا. بله یه دونه میخش در میاد یا یک از اون نخه کنده میشه میفته، ولی خب دیگه اشعر واردن سری و سه دو نفری سه نفری میگیرن و میخ دوباره میزنن.
خب میگم در زمان طوفانی است دو تا نخم از بالا میندازن روی؟
بله بله رو دو تا سه تا هر اندازه که بزنی دیگه به دو طرفش میخ میشه دیگه، اون نمیذاره که بعد اینو بزنه بالا و به.
یعنی اونا دیگه کمکش میشن دیگه.
کمکش میشن، بله بله، اونا سرکش میشن.
سیاه چادر خودش اصلا از محصولات خود هم مردم عشایره. مردم عشایر موی بزشون رو جمع میکنن، بعد تبدیل به با یه دستگاه مخصوصی که دارن بهش میگن جلک، تبدیل به نخ میکنن. بعد اینو با تقریبا یه کارگاهی که 4 تا میخ میزنن و با چوبایی که مخصوصی که
بود دار قالی میشه دیگه،
تقریبا مثل شکل دار قالی میان اینو تبدیل به از حالت اون نخ تبدیل میکنن به یه چیزی که با بله یه بافته تقریبا میشه یه حالت پارچه مانند، ولی ضخامتش دیگه خیلی زیاده چون با مو بافته میشه و خصوصیت خوبی هم که داره. اینا وقتی کوچ میکنن قشنگ جمع میشه، دوباره میرن هر جا که میبرن اونجا بس میکنن، استفاده میکنن. بعد این از 3 تیر و تقریبا 16 تا دسته بهش میگن دستوک و تناب، تنابم خودشون میبافن برای
اون تنابم از موی بزه دیگه، درسته؟
اون تنابم از موی بزه، اینا رو کلا خودشون تولیدات خودشونه. بعد از این که اینا اینو میبافن برای خودشونم توش زندگی میکنن، برای کوچشونم خوبه. بعد این خصوصیت خوبی که داره هم جمع میشه، هم قابل حمل و نقله، هم قابل اینه که وقتی بارون چیزی میباره داخلش آب نمیاد.
دلیل خاصی داره که آب وارد داخلش نمیشه یا نه؟
بله دیگه، این وقتی بافته میشه کلن یه حالتی میشه که دیگه درز نداره که آب داخلش بیاد. بعد وقتی هم اینو میان نصب میکنن حالت شیبدار نصبش میکنن،
یعنی هر چقدر بارندگی داشته باشه به خاطر که اون سطح دودی که از داخل گرفته یک عایق کاملی هست و اون آب باران ما چون موی بز خودش یک حالت لغزندگی داره، درسته؟
بله بله. بعد از اینکه اینو نصب میکنن بعد داخل این دیگه اینو پخت و پز میکنن، آتیش روشن میکنن، این دودی که داخلش به وجود میاد و این شیبی هم که داره بارون هم توش نمیره و حالت موی بز حالت لغزندگی داره، این آب کامل میریزه.
سیاه چادرم به عنوان یکی از صنایع دستی زنان بلوچ الان در بازار به نظر شما تا چه میزان خرید و فروش بشه و طول و عرض هر سیاه چادر به قول معروف هر پرت یا هر تیکه چند اندازه میتونه باشه؟
یک سیاه چادر عشایر تقریبا 4 متر طولشه، عرضش 1.5 متره.
خب بعد یک سیاه چادر از چند تیکه بافته میشه درست میشه یا سر همیشه کلا؟
3 تیکه که یه تیکه وسط قرار میگیره، یکی این گوشه یکی اون گوشه، اینا رو کاملا با هم دیگه میدوزن. بعد با وقتی اونجا نصبش میکنن با 3 تیر یا همون 3 تا چوب که ضخامت دارن و اندازه شونم حداقل 2 متر و نیمه، این رو نصب میشه. بعد به عنوان دیوار بهش میگن پشتک، اونا رو به عنوان دیوار میارن اونجا بهش وصل میکنن. بعد هر وقتم خواستن میتونم بالا کنم، دوباره میتونم پایین کنن که حریمشون حفظ بشه.
یعنی تقریبا به صورت یک حالت پنجره مانندی میشه دیگه.
بله بله بله.
یعنی در تابستون میتونم مثلا بالا بگیرن که هوا جابجا بشه، در زمستون میتونم بندازن که اون دود حاصل از آتش در هم خود سیاه چادر جمع بشه و یک حالت گرمای خاص ایجاد کنه.
بله، توی زمستون میتونن اینو بالا پایین کنن و تو گرما میتونن اینو بالا کنن. بعدش هم راحتیش اینه که اون ستیکه رو به هم دیگه وصل میکنن، بعد راحت جمع میشه، بعد این دور تا دورش هم جدا جمع میکنن.
خب قیمت یک سیاه چادر در بازار الان چه میزان میتونه باشه؟
تقریبا الان 200 میلیون تومان میشه.
انگز گدام تا گوا بزیمو داد وافتگان این زگو مشکان ساهگا سردیان ترهتگان انگز گدام تا گوا بزیمو داد وافتگان ناخوریم تو گویی نبادند آبادگان این زگو مشکان ساهگا سردیان ترهتگان Yerra man mi ashen diam sara halke wam tagan Gwashkani abrasa man shumara pantia dayan Gwashkani abrasa man shumara pantia dayan Say uchar chiza nebirye dunya wa wafa Asputu paku zahmu azalim be wafa Aakumim pisani badalna kwa wa nabi Amakahim asani badalma tu wa nabi چوڑ برو تیم براس بدل براس آتا نبی ابی بی انگوارانی بدل گوارز آتا نبی ابی بونی زاماز پا حسر کارا جی نبی ابی بونی زاماز پا حسر کارا جی نبی ادور نشار زاکت دل درمانا نبی Ajanka chima kyam ya tage daru kan nabi Pajane wasla ta husin zad brasya nabi Abbach pachad masya ta sara sardara nabi Ras gusha brasa wasu hich wakt masa nabi Ras gusha brasa wasu hich wakt masa nabi Gizg da man to guabu zemu da guaftagan Anahwari anto guati nupa dianga pahtagan Anahwari anto guati nupa dianga pahtagan Inza kumashkan sahega sarjian trahtagan Yara magnesium dim sarahal ke waftagan
دوستان عزیز شنونده در ادامه همراه میشیم با کارشناس میراث فرهنگی در خصوص جایگاه سیاه چادر در سیستان و بلوچستان.
به نام خداوند منان. خدایا به نام تو که نامت آرام بخش جان هاست. عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، محمد علی ابراهیمی هستم، پژوهشگر فرهنگ عامه و مردم شناس اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان. ما در پهناورترین استان ایران عزیز بخش عمده ای از مردمان فهیم و ساکنین استان رو عشایر و روستانشینان ما تشکیل میدن. زندگی عشایری از دیرباز هزاران سال که در این استان به دلیل نوع آب و هوا، اقلیم، طبیعت و جغرافیا وجود داشته. تقریبا 8% از ساکنین و جمعیت استان رو عشایر عزیز ما تشکیل میدن، خانواده ها و قبایلی که در مناطق مختلف استان مثل روستاهای اطراف تفتان، آتشفشان نیمه فعال تفتان، در منطقه شهرستان خاش و تفتان ساکنن، یا در اطراف کوه اشیدا، کوه خواجه در شهرستان هامون در منطقه سیستان ساکنن و ایلاق و قشلاق خودشون رو در مناطق مختلف این استان و استانهای همجوار انجام میدن. سیاه چادر که در سیستان به عنوان پلاس معروفه و در بلوچستان گدام یا گدان، در واقع یکی از ارکان هویتی زندگی عشایری است که عموما از مواد اولیه بوم‌آورد که از زیست بوم خود منطقه هستش تهیه میشه. دامداری و دامپروری، در واقع بز، قوچ، میش، گوسفند، گاو، شتر، اسب از دیرباز در منطقه وجود داشته. سنگ نگاره هایی که در منطقه بلوچستان وجود داره یا نقش مایه هایی که برای سفالینه های شهر سوخته، اسپیدج و سایر محوطه های باستان شناسی وجود داره نشون میده که دامداری و پرورش بز، قوچ، میش، گاو و حیوانات دیگر از این دست در منطقه وجود داشته و خب مسکن عشایر سیستان و بلوچستان هم که در واقع سیاه چادر یا گدام یا پلاس نامیده میشه هم از موی بز بافته میشده که توسط خود ساکنین مردان و زنان غیور عشایری ما در این منطقه سالیان سال استفاده میشد. چون اساس معیشت زندگی کوچنشینی عشایر مبتنی بر کوچه و دامپروری استوار بوده، خب این نوع زندگی هم همواره با تالش هایی روبرو بوده، ولی هنر بافت سیاه چادر از مواردیه که روحیه تعاون جمعی و زندگی گروهی در کنار ایل قبیله خانواده رو در منطقه بسیار بارز و شاخص نشون میده. خب این هنر و این صنعت و عنوان پلاس بافی یا سیاه چادر بافی یا گدام بافی در فهرست میراث ناملموس ما، میراث مردم شناسی ما، در میراث فرهنگی به ثبت رسیده و یک هنر ملیه که جا داره با معرفی اون، با شناخت بیشتر و در واقع سفر به این منطقه از این میراث فرهنگی بیشتر حفاظت بشه، در اشاعه اون تلاش هایی بشه که در واقع یک از ارکان هویتی ما در منطقه سیستان و بلوچستانه. اطراف سیاه چادرها معمولا نخهای زخیم تری استفاده میشه که به این نخهای زخیم تر اصطلاحا چورک گفته میشه که به میخهای زخیم و کلوفتی که میخ طبیله نامیده میشه اینها بسته میشه، به دل زمین در واقع کنده میشه، کوبیده میشه و عامل اصلی و دوام و استحکام این سیاه چادر به همین میخ طبیله ها بستگی داره. برای اینکه ما یک گدام یا یک پلاس رو برپا کنیم معمولا به چند تا پت نیازمندیم و همچنین به چند تیکه چوب که ستونچه های این پلاس و گدام رو تشکیل میده. این تیکه های چوب رو اینها نصب میشه، معمولا از درختان بومی خود منطقه هم اینها به دست میاد. یک چوب اصلی که ستون اصلی سیاه چادر، گدام یا پلاس رو تشکیل میده و تقریبا ارتفاعش به 2 متر. این نکته جالب هم اینه که در بین قبایل مختلف منطقه سیاه چادرها بر اساس طبقه اجتماعی، اقلیم، جمعیت، فرهنگ و نیازی که دارن به شکل‌های مختلفی برپا میشه. این چوب و ستون وسط که خب ارتفاع اون بیشتره، تقریبا 2 متر، اسم اون هم تیگ یا تیرک اصلی نامیده میشه. معمولا برای اینکه این سیاه چادر بر روی این چوب قرار بگیره پاره نشه، یه تکه پارچه‌ای هم با ضخامت تقریبا 20 سانتی متر روی این تیرک قرار میگیرن که اون هم سرتیر یا سرتیرک. داخل سیاه چادر هم که معمولا در ابعاد مختلف گرس کردم از 8 12 تا 16 متر هم میرسه، چیدمان خاصی دارن، زیراندازهایی که در خود منطقه بافته میشه، گلیمک ها، شال ها، فرش های بلوچی، غالیچه های مختلف پهن میشه، اطراف اون هم پشتی بافی ها و سکه بافی ها، سامان یا